او 40 تا قبض دوما تو هر روز میای اینجا میشینی و سفارش میدی.
ببینم رفاقت تو اینقدر میارزه؟ ولی خب من فردا صبح همه رو تصویه میکنم.
نگو جونه با هیچ. حالا کی از تو پول خواست؟
خودت الان گفتی.
من منظورم این بود که با اون چندرغاز حقوق بازنشستگی نمیشه اموراتو گردون. همین حرف بعدی که بهت نزدم.
ولی منظورت رسید.
همگی سلام.
به به بایلوس. سلام معاون آگاهی تهران. مانلو هم اومد
این طرف ها.
گفتم بیام یه حالی از شما بپرسم، بد کردم.
قهوه میخوری یا چای مخصوص تو مقال؟
قهوه بایی، یه دونه غلیظشو بده.
بابا جان تا من قهوه میارم شما هم نصیحت کن به رفیقت از من ناراحت نباشه.
از دست واهیگ ناراحت شدی مرتضی خان؟
ابا خودم رو براش لوس کردم.
پس چرا اینجوری تو همی؟
هیچی. پس ببینم تو این وقت روز نباید تو اداره باشی؟
حقیقتش مشکلی پیش اومده که باید مشورت میکردم. گفتم حتما کافه ایم.
پس بگو چرا یهو یاد من افتادی؟
من شاگردتم کاراگاه حکمت. آگاهی مگه چند تا مثل تو داره؟
داشت. من دیگه الان 3 سالی هست که آگاهی چی نیستم.
خیلی خوب، حالا توش نگو. خوبه من بگم تو سرمند معاون شدن من تو اداره خودتو بازنشست کردی؟
پر بیرام نگفتی.
ببین من اینو میدونم اما بازم مریدتم.
آره حالا که کارت گیر کرده مریدم شد.
چقدر تلخی تو امروز.
بابا صبح الکی بیدار شدم. قبل از این که حرفتو بزنی بگو ببینم چقدر گیرم میاد بابت کاری که داری؟
یعنی چی؟
یعنی من بعد از این مجانی مشورت نمیدم. دلت نمیخواد برو تو اداره با همون فوکولیا مشورت کن.
لابد بعد جوری بیدار شدی امروز.
همین که گفتم.
مرتضی خان، مرتضی بابام تلفن شما رو میخواد.
تلفن؟ با من؟ کی هست؟
خب بیا ببین چی کار دارن دیگه.
آمدم. نگفت کیه؟
نه ولی آدم مهمی به نظر میاد.
تو از رو صداش فهمیدی؟
آخه بگی تلفنو تا بعد بهت بگم.
بله من حکمت هستم.
شنفتم امروز صبح خیلی گرد خاکن.
پس تو اون چاقه رو صبح اول صبح فرستاده بودی سراغ من؟
تو نبود شما.
به اونم میرسیم. اول باید بدونم با کی دارم حرف میزنم.
فضولیش به تو نیومده.
پس خداحافظ.
صبر کن. من خیلی چیزا از تو شنفتم.
خوش به حالت. من که خیلی وقت چیزی از خودم نشنفتم.
خیلی رمونی نه؟ از سلوکت هیچ خوشم نمیاد.
خودم هم خوشم نمیاد.
رس ندارم اینطور جواب سرمارا بشم.
منم رس ندارم با کسایی که نمیشناسم تلفنی حرف بزنم.
ببین مرتضی حکمت، من آدمیم که امسال تو رو میتونم هر روز این بردارم، پس بی خود برای من شاخشونه نگیرید.
همیشه وقتی با کسی کار داری اینطوری تهدیدش میکنی؟
عادت به خواهش ندارم.
اول بگو کی هستی تا ببینم کاری که میگیرم میتونم بشنفم یا نه.
خودت حدس بزن.
چه میدونم؟ گمونم یکی از اعیان این مملکت که فقط با دستور دادن کارشو پیش برده تا الان.
البته زبون درازی رو هم خیلی تحمل نمی‌کنه.
ببین آقای اعیان، من یه آدم بازنشسته یک یارگوزم که از هیچ شری واهمه ندارم، پس خیلی جوش نزن.
بله یک یارگوزی که بی پولیش یه حرف دیگه است.
اونش دیگه به خودم مربوطه.
شنفتم توی آگاهی خیلی هم با وجودم خیال کن کاری که برات دارم چونه یه نفر رو نجات میده، یه جوون بیگناه رو.
واقعا دلم رحم اومد. اما از آخرین باری که کار خیر کردم خیلی میگذره.
روزی 50 تومن شاید درست کنه.
گوش کن آقای عیان، من تا ندونم کی هستی و چی هستید.
بستر من الان توی همون کافه یه پاکت توی دستشه با 100 تومن پول که به عنوان دستمزد دو روز اول به این میده. حرف دیگه هم ندارم. روز خوش.
مرتضا خیلی امروز کیا بیاداری ها؟
چطور؟
اون چاقالوه که اونجاست پی تو میگرده.
بله خودشه. عجب دنیایی ها، آدم هی آشنا میبینه.
قربان این باکت رو سپردن تحویلتون بدن.
صوبی خیلی شاخ بالا بودی، یه دست پیچوندن اینجوری سر به زیرت کرده؟
با هاتون حرف زدن.
چجورم؟ الان اربابت پای تلفن بود.
یه عکس توی پاکت هست، جوانیه که امروز میرسه تهران، تو ایستگاه راه هم میتونین پیداش کنین. ساعت 16:00
خب بعد
تعقیبش کنه، ببینه کجا میره و چی کار میکنه. شب همینجا با هاتون تماس میگیرن تا راپورت بگیرن.
اگه نخوام کارو قبول کنم چی؟
این پاکت مال شماست، قبولم نکردین مال خودتون. با اجازه.
صبر کن ببینم.
من دیگه شما رو نمیشناسم. شرمنده.
عجب.
چی شده مرتضی خان؟ کی بود؟
منم نمیدونم کیه، ولی
این پاکت چیه مرتضی؟
بیا ببین چیه.
چقدر پول؟
این یارو برای چی اینقدر پول بهت داده آقا مرتضی؟
واسه کاری که حتی نمیدونم چی هست.
یه عکس هم این تو هست، بده ببینم.
آره، مرد جوون خوش قیافه‌ایه.
چقدر قیافش آشناست. میشناسیش مرتضی خان؟
آره آشناست. شب که ببینم. نه یادم نمیاد کجا دیدمش.
شاید سابقه داره طرف.
نه بابا، خیلی مظلوم قیافش.
به قیافه نیست وایک جان.
چی بگم بابام جان؟
خیلی خوب، حالا خیلی خودتونو مشغول نکنید. بالاخره میفهمیم چیه.
این همه پولو دادم به تو که حواست به این بابا باشه؟
آره، روزی 50 تومن دستمزد. اینم دستمزد دو روز اول کاره.
عجب، خیلی زیاده واسه مراقبت از یکی. لابد باید آدم مهمی باشه.
هر کی باشه و هر چی باشه بالاخره معلوم میشه.
یعنی کارو قبول کردی بابا؟
بعدم نمیاد ببینم داستانش چیه.
همش پی درد سری.
والا با یه همچین دستموزی منم بدم نمیاد اداره رو ول کنم با تو بیام مرتضی خان.
لوس نشو مهندسم. برو اداره به اسدی بگو سر ساعت 16:00 منو تو ایستگاه راه هم ببینه.
من کارت داشتم.
اون باشه بعد، فعلا این کار مهمتره. برو مقالو برو، یه برگه ماموریت بده دست اسدی بگو بیاد ایستگاه با من باشه تا شب.
خیلی خوب، هر چی شما بگی، ما که جز چشم گفتن کاری نداریم.
بابام جان ما نفهمیدیم تو معاون آگاهی یا این مرتضی.
ایشون خیلی از معاون بالاتره برای ما.
قیافش آشنا بود، اما هر چی به مغزم فشار آوردم یادم نیومد کی و کجا دیدمش. اون روزا من اصلا حال و روز درستی نداشتم و مغزم خوب کار نمی کرد. خسته بودم، خیلی خسته. زخمی که از شهریور 20 رو تن تهران مونده بود انگار وجود منم فرا گرفته بود. ساعت 3 رفتم ایستگاه راهن و منتظر شدم. اسدی هنوز نیامده بود. اسدی یکی از آسپیرانای قدیمی اداره بود که چندین ماموریت منو همراهی کرده بود. هر موقع میخواستم کاری انجام بدم بهترین کسی که میشد همراهیم کنه همین اسدی بود. تو ایستگاه بودم که بارون گرفت. بارون خاک دونه و ریزی که تون تون میخوره به صورت آدم. پاسبونای شهربانی آگاهی طول ایستگاه رو قدم میزدن و یقه های لباسشون رو زده بودن بالا که کمتر خیس بشن. 4-5 تا پاسبون جوان بودن. همینجوری که داشتم نگاهشون میکردم یکیشون خیره شد به من. به نظرش مشکوک میرسیدم حتما. سرم رو انداختم پایین و رفتم تو دفتر راهن که تلفن کنم به اداره. خدا رو شکر هنوز یه برگه هویت از دوران کاری تو آگاهی دارم که اینجور وقتا کارم را بندازه. الو مقاندو، الو.
سلام راهنی؟
آره اسدی راه افتاده.
یه ساعتی هست الان که برسه بهه.
ببین جمونم قطار همین الان ها میرسه، کاش زودتر اسدی بیاد.
میرسه، نگرانش نباش. راستی مرتضا، یادم اومد اونجا رو کجا دیدم.
کجا؟
ببین این دو ماه پیش اومده بود آگاهی پیش من، یه سراغی هم از شما میگره. یادم یه چیزایی راجبه حفاظت شخصی و اینکه یه دست نیروهای متفقین دنبالشم میگفت.
ای دل غافل، خودشه، چرا زودتر نگفتی؟
من دست به سرش کردم اون موقع.
قطار رسید مقالو، من باید برم. اون لحظه انگار کل ماجرا یادم اومد. این جوون دو ماه پیش اومده بود سراغ من، من حال خوشی نداشتم و دست به سرش کرده بودم، گفته بودم بره آگاهی، تا از قطار پیاده شد شناختمش. یه زن فرنگی هم همراهش بود، دو تا چمدون سفری کوچیک و خیلی سبک سفر میکردن. زنه را ندیده بودم، اسدی هم هنوز نرسیده بود. صبر کردم تا یه لحظه از زنه جدا بشه، بلافاصله بازوش گرفتم و کشیدمش پشت یه ستون. ما هم دیگر میشناسیم مگه نه؟
آقای کارگاه حکمت.
اسم من خوب یادتونه، اما من یادم نیست اسم شما رو.
خیلی برفام گوش ندادین اون موقعی که اومدم سراغتون.
اونشو بعدن کجاش هم بزن، فعلا باید حواسمون به هم باشه.
من منظورتون رو نمیفهم.
یه بابایی یه پول خوبی به من داده که حواسم به شما باشه. البته گمونم اون کسی که اینو از من خواسته هنوز نمیدونه شما یه همراه هم دارین.
برای چی گفته یه همچین کاری بکنه؟
باور کن خودم هم نمیدونم، بکرم شاید خودت بدونی.
بهتر این کارو نکنی آقای حکمت.
ببین جوون، من دو ماه پیش به تو یه جفایی کردم، نمیدونم الان تو چه درد سری افتادی، اما دلم میخواد کمکت.
شما میتونی کمک کنی، ولی خیال میکنم الان طرف بد ماجرا رو گرفت.
خب که چی؟
که یعنی اتفاقا شاید یکی مثل شما بتونه به من کمک کنه، اما نه به خاطر کسی که بهت پول داده. بهتره بعدا راجع بهش حرف بزنی.
چرا معما میگی مرد حسابی؟ قصه به اون خانمی که همراهت مربوطه؟
خیلی هم مربوطه، ولی بیشتر از این نمیتونم حرف بزنم.
هر موقعی که از قیدونی که استخدامت کردن با مرد بزنم.
سب کن ببینم کجا داری میری.
بازم که بعدا حرف بزنم. کمک کنید سب کن.
به موقع رسیدم جناب حکمت.
چه به موقعی، مرغ از قفس پرید.
ها ها، منظورتون همون مرد است که با زن فرنگی میخواست فرار کنه؟
تو از کجا میشناسیش؟
توی اداره آقا مقانلو گفت باید مراقب یه مرد جوون باشی. تا رسیدم به ایستگاه دیدم پاسبونا ریختن سر شما، یه جوونی هم همراهی یه زن داره از دوروبر پاسبونا با عجله فرار میکنه. خب حد زدم خودش باید باشه دیگه.
باریکلا اصلا، باریکلا، درست حد زد.
آقا دیگه بعدم ها دیدم داره سوار ماشین میشه، فوری شوفر اداره رو فرستادم دنبالش.
آقا یعنی تو یه همچین کاری کردی اسدی؟
بد کردم آقا.
نه فقط خیال بگردم اینقدر زرنگ باشی.
ما رو دست کم گرفتی آقا حکمت. حالا بریم اداره، شوفر بیاد بهمون میگه اون دوتا کجا رفتن.
آفرین به تو، آفرین.
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، پنج کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
مرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شدم.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه.
آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا مراسم کفن و دفنش چی میشه؟ اصلا اجازه میدن که یه شهرستانی غریبه رو توی قبرستون بومی دفنش کنن؟ قطعا اجازه نمیدن که جنازش بسته بندی بشه و به شهر و خانوادش برگرده. شما راننده اتوبوس حاضر میشی یه جنازه کرونایی رو برگردونی؟ شما راننده قطار کرونایی برمیگردونی؟ شما راننده هواپیما، البته هواپیما هزینش انقدر زیاده که به نظرم همون جایی که کرونا گرفته و مرده باید خاکش کنه. حالا چرا کرونا گرفته؟ مگه کسی میره سفر کرونا میگیره؟ بابا طرف از بس قرنطینه بوده خسته شده، گفته برم یه آب و هوایی عوض کنم، روی نقشه گشته ببینه کجا وضعیت قرمز نیست، گفته میرم همونجا، دیده وضعیت قرمزه بازم رفته و بعدم رفته،
یعنی تموم.
و الان من شما باور نمی کنیم که رفته.
این زندگی رو بعد تو نمیخوام، آخه برام همه دنیام توی دار و ندار.
رفته.
No.
ماسک تو بزن.
استکبار یعنی تو گنده نیستی، بی خود ادعای گنده،
بی خود ادعای گنده.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
گام دوم، بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه روشنی را به آحاد ملت ایران و مسئولین نشان می‌دهد که با دقت و وفادار بودن به آن، راه رشد و تعالی برای میهن عزیزمان بیش از پیش میسر خواهد بود. گام دوم انقلاب اسلامی ایران.
انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف خدمات مختلفی داشته و خدمات زیادی داشته و رشدها و پیشرفت‌هایی داشتیم که برای مردم بخشی از اونها محسوسه و بخشش دیده نشده. یکی از اون بخش‌هایی که کمتر در مورد خدمات انقلاب بحث شده بهش و ما میبایست در دومین گام بزرگ انقلاب اسلامی بهش بیشتر بپردازیم، حوزه هنر هست.
آقای مجدالدین معلمی، معاون هنری حوزه هنری انقلاب اسلامی، چگونگی اطلاعی فرهنگ و هنر در بیانیه گام دوم را ذکر میکند. این برنامه به این موضوع میپردازد.
با پیروزی انقلاب به خدمت مردم آمد و مردم رو صاحب هنر کرد و مردم رو درگیر هنر کرد و ایران رو صاحب یک هنر بومی ملی و خاص فرهنگ خودش کرد. ما در عرصه هنر در گام اول انقلاب رشدها و پیشرفتهای بسیاری داشتیم، رویشهای بسیاری داشتیم. شما باید این رو ملاحظه کنید که هنر پیش از انقلاب هیچ گونه رشد و پیشرفتی برای دین و آیین‌های مردم ایران نداشت، اما انقلاب بود که هنر رو به خدمت مردم آورد و زمینه ایجاد کرد که مردم با هنر با سلایق مختلف ارتباط برقرار کنند.
شهید با هنر ویژگی‌های حکومت الهی را این چنین گفتند:
در حاکمیت الله داریم، یخرجهم من الظلمات الى النور. خاصه حکومت الهی این است که مردم را از تاریکی ها، از ظلمت ها به سوی نور می آورد، به سوی نور حرکت می دهد.
یکی از ویژگی هایی که در این موضوع فرهنگ مهم هست، انقلاب ما، انقلاب اسلامی ما، یک انقلاب فرهنگی هست در مقابل انقلاب های دیگری که در جهان رخ داده.
آقای حمید حکمت، محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ و تاریخ، نقش انقلاب اسلامی در اعتلای فرهنگ و هنر را می گوید.
انقلاب ما یک انقلاب طبقاتی یا انقلاب سیاسی صرف و یا انقلاب اقتصادی نبوده و نیست. انقلاب ما در بین شناسایی انقلاب‌های بزرگی که در جهان مورد بررسی قرار گرفته، به اعتراف حتی دشمنان انقلاب اسلامی ایران، این انقلاب یک انقلاب فرهنگی بوده است و یک نی بزرگ به اون تهاجم فرهنگی سیستماتیک و آگاهانه بود که از طریق غرب توسط دوره پهلوی بر مردم ایران تحمیل می شد. خب لذا می‌بینیم مردم ایران راه فرهنگی رو تعریف کردن برای کشور خودشون و اون بازگشت به فرهنگ اصیل اسلامی خودشون هست و این رو با جان و پوست و خون خودشون پاسداری کردند تا مبادا ریشه های فرهنگی مضر غربی در ایران رشد پیدا کنه. مهمترین چیزی که در گام دوم انقلاب برای فرهنگ و هنر توان تعریف کرد، تعالی اندیشه و فرهنگ و هنر هست. تعالی اندیشه و فرهنگ و هنر رو ما باید از اون سرچشمه های حیاتی و اصیل خودمون دریافت کنیم.
انقلاب، چله دوم، رشد، بالندگی، حرکت، صبر، تداوم و تفاهم برای ایران. ایران،
ایران من، ایران من، ایران من، خون سیاوش، کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خانه ایمان، به لطف یزدان.
گام دوم.
اما اون چیزی که ما باید برای گام دوم انقلاب بیشتر بهش بپردازیم و توجه کنیم این است که هنر ایران باید متناسب با انقلاب ایران بزرگ بشه.
آقای مجدالدین معلمی، معاون هنری حوزه هنری انقلاب اسلامی:
هنر ایران امروز توانسته است رشد قابل ملاحظه کنه و نیازهای مردم را تا حدودی و تا حدودی باید عرض کنیم مرتفع کنه، اما پیام انقلاب اسلامی هیچ وقت پیام محدود به مرزهای ما نبوده. اگر میخواهیم انقلابمون رو در جهان سرافراز کنیم و حرف انقلاب رو به گوش همه جهانیان برسانیم، راهی نداریم غیر از این که تسلط بر پیدا کنیم به ابزار هنر. با ابزار هنر میشه بدون خشونت یا بدون واکنش‌های سیاسی با مردم دنیا حرف زد و وظیفه هنر انقلاب این است که در گام دوم مرزهای ایران رو بگذره، با مردم دنیا صحبت کنه و پیام روشن انقلاب اسلامی رو به مردم دنیا برسونه. اون وقت مخاطب گسترده‌ای که پیدا میکنه خودش میتونه به توسعه هنر، رشد هنر و حتی اگر بخوایم به لحاظ اقتصادی هم بهش نگاه کنیم، اقتصاد هنر رو شکوفا کنه و ما انشاءالله در سالیان آینده هنری جهانی داشته باشیم و کیفیت مطلوبی رو بتونیم ارائه کنیم که مردم دنیا هم حرفای ما رو بشنون، بپسندن و بپذیرن. انشاءالله به اون روز خواهیم رسید. انشاءالله اون روز رو همه ما ببینیم.
هر مصلحی اول باید صالح باشه تا بتونه مصلح باشد. غیر صالح که نمیتوند مصلح باشه. خیلی فرق است. میان اون کسی که ایستاده به سربازش فرمان میده، میگه تو برو به پیش، من اینجا ایستادم، تو برو جلو. با اونی که خودش جلو میرود میگه من رفتم، تو هم پشت سر من بیا. در مکتب انبیا و اولیا ما اینو میبینیم. علی میگوید من اول میرم، بعد به مردم میگم پشت سر من بیا.
نظام سلطه و امپریالیسم رسانه‌ای غرب همیشه میکوشه فرهنگ منحط خودش رو که ورود انسان و بشریت به یک منجناب بسیار متعفنی هست ورود پیدا کنه.
آقای حمید حکمت، محقق و پژوهشگر حوزه فرهنگ و تاریخ:
خب مهمترین چیزی که ما باید دون بپردازیم مقابله با اون هست. مقابله با این هم با شعار امکان پذیر نیست. ما باید این فرهنگ خودمون رو با یک ظرف و قالب بسیار بسیار جذاب و با تکنولوژی های روز به مخاطب خودمون عرضه کنیم، هم برای داخل کشور و هم برای بشریت. لذا موضوعی که اینجا بسیار بسیار مهم هست این هست که ما در این 40 سال باید ظرفیت‌های خودمون رو شناخته باشیم که در بسیاری از موارد شناسایی کردیم و رشد‌های قابل تعریف و رشد‌های قابل تحسینی رو داشتیم در این مدت. ما اگر بدون تعصب به عنوان یک شخص منصف به رادیو، به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نگاه کنیم و بازخورد اون رو در اندیشه ها و رفتار و گفتار و نظر مخاطبین جویا بشیم، میبینیم موفقیت های بزرگی رو داشته. اما کافی نیست. چرا موفقیت های بزرگ رو داشته؟ چون هنر که در جایگاه خودش عیب را میسوزاند، نه این که عیبی را به وجود بیاورده. هنر عیب سوز است، نه عیب زا. اما این ابزار هنر در دست تمدن و فرهنگ غربی یک ابزاری هست که عیب میزاید از او برای مخاطب.
برنامه گام دوم موارد مطرح شده را در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با نظر کارشناسان مربوطه بررسی می‌کند. این برنامه کاری از گروه برنامه‌ریزی و مدیریت شهری شبکه رادیویی تهران می‌باشد که روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 22:50 دقیقه تا ساعت 23 تقدیم شما شنوندگان عزیز می‌شود.
شنوایی موسیقی
صدای منو از تالار وحدت رادیو تهران میشنوید. من نیکو یوسفی هستم، کارشناس موسیقی، و با این برنامه هم براتون پیشنهادهایی دارم برای شنیدن. لطفاً ما رو با آدرس @تالاروحدت در فضای مجازی دنبال کنید و به همون از سلیقه موسیقایتون بگید. برنامه رو با مروری بر ترانه تیتراژ یک مجموعه تلویزیونی شروع می‌کنیم که در نوروز 98 از شبکه اول سیما پخش شد و مخاطبان زیادی هم داشت. سریال نونخه. صادق آزمند آهنگساز این سریاله و ترانه تیتراژ اون رو هم حسین صفامنش با کلامی از سارا کاشفی اجرا کرد. بشنوید.
چند خوری غصه ایام، غم ایام گذران است، خوب و بد هر جا بماند، رسم خوبم به جهان است، رسم خوبم به جهان است. چه نشستی که ببین تا غم دل به سر آید، دست به جنبم دست به جنبم تا که شد